أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در بحث مطلق و مقید بود و در این باره یک نکته ای رو امروز اشاره کنیم، و اون که آیا اطلاق ناشی از وضع یا ناشی از وضع نیست. این بحث ممکنه به ذهنها خطور بکنه، همونطور که ما یه الفاظی داریم که وضع علل عموم، یه الفاظی هم داریم که وضع علل اطلاق، یعنی کأنه این الفاظ موضوع لهشون اطلاقه. چطور؟ العلماء وضع شده برای عموم، همینطور هم مثلا کسی بگه العالم یا رجل وضع شدند برای اطلاق. این نکته ایست که ممکنه از عبارات مثلا مرحوم آقای آخوند هم چنین استفاده بشه، ولو اینکه حتما نظرشون این نیست، چون دارن مثلا الفاظ بعض الالفاظ التي يطلق عليها المطلق، برانها مطلق اطلاق شده، بهشون مطلق گفته شده. خب این غلطه، به خاطر اینکه اطلاق در حقیقت متخذ از مقدمات حکمته، که نمیرسیم این بره مارمزون واردش بشیم که مقدمات حکمت چیست، انشاءالله بحثش بعد. و متخذ از وضع نیست، یعنی اینجور نیست که وضع لغت عرب یه لغت رو وضع کرده باشه بگه این لغت برای معنای مطلق است. نه، وضع لغت عرب این لغت رو وضع کرده برای رجل، اما اینکه این رجل رجل مؤمن نیست، مراد رجل چیچی نیست، اینها دایره بحث مراداته. مرادات از چی فهم میشه؟ از مقدمات حکمت. برای اینکه توضیح بدم داستانو، البته توضیح اصلیش حالا فردا در ذیل بحث بعدی میگم، ولی اینجا توجه بکنید. ما در بحث لا به شرط و به شرط لا و به شرط شه یه نکته رو تنبه دادیم که یک مقام مقام موضوع لهه، یک مقام مقام موضوع حکمه. اینکه چه چیزی موضوع حکم شرعی واقع شده، این دوتا با هم یه تفاوت جدی داره. بحث موضوع له بحث واضحه، بحث موضوع حکم شرعی بحث مراد گوینده است. اینکه چه چیزی موضوع لهه یه بحثه، اینکه خیلی خوب حالا اون موضوع له هست یا نیست، مراد گوینده از این لفظ چیه، یه بحث دیگره. بحث مرادات اینکه مراد گوینده که میگه اعتق رقبتم، از رقبه چه چیزی رو اراده کرده، چه معنایی از رقبه اراده کرده، این اصلا یه وادی دیگه ایه. به همین جهت بحث ما در دایره بحث اطلاق مربوط به مرادات مقام دیگریست، بحث وضع مربوط به مقام دیگری است. این که آقایی که گفت اعتق رقبتن، رقبه رو گذاشت به عنوان موضوع حکم خودش، وجوب شیه، وجوب عتق، حکمش وجوب عتقه، اما رو چه موضوعی؟ رو رقبه. حالا مرادش آیا رقبه مؤمنه است یا مطلق رقبه یا رقبه کافره؟ اینها دایره مراداته، دایره موضوع حکمه، در حالی که بحث وضع مربوط به مقام اوله، مربوط به چه چیزی رو واضع لغت وضع کرده. به همین جهت اینها از هم متفاوت، نباید با هم قاطی بشه. مرحوم مظفر اینجا نکته خوبی داره و زحمتی هم کشیده است. عبارتشون رو ببینیم، یه ممکنه یه انقلتقل که توش داشته باشیم تکمیلا بیانش بکنیم. صفحه 172: لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام بالنسبه الى الاحوال. این از اونو بگم قبلش، ما یک اطلاق احوالی داریم، یه اطلاق افرادی. اطلاق افرادی که اینا رو سه تا قسمش رو میگیم، یه قسم سومی هم داریم که بعداً میگیم. اطلاق افرادی رابطهش رابطه یک لفظ کلی است با مصادیقش. من به شما میگم اعتق رقبه، رقبه یه مصداقش زیده، یه مصداقش عمره، یه مصداقش بکره. این آیا به نسبت به افراد مختلف دارای اطلاق، یعنی شامل همه افراد میشه؟ به این میگیم اطلاق افرادی. اما یه نوع دیگه داریم به نام اطلاق احوالی. اطلاق احوالی من بهتون میگم اکرم زیدن، زید رو اکرام بکن. زید که افراد نداره، که زید یه زیده، دو تا زید نداره. اما آیا این کلام اطلاق داره؟ بله. چرا؟ زید نشسته، یعنی زید در حال نشستن، زید در حال ایستادن، زید در حال غذا خوردن، زید در حال خواب بودن. در رابطه با احکام شرعی این بحث هست. مثلا وقتی بهتون میگن ولی توقفوا بالبیت العتیق، بیت العتیق یعنی کعبه، کعبه یه فرده. آیا اطلاق داره؟ بله، اطلاقش اما احوالیه. چرا؟ به خاطر اینکه کعبه در حالی که پارچه روشه یا در حالی که پارچه روش نیست، حالات مختلف داره. کعبه در حالی که تره یا در حالی که خشکه. خود کعبه حالات متعدد داره، در حالی که حجر الاسود بهش هست یا حجر الاسود رو بدونید حدود 70-80 سال کندن بردن، اینجه کندن بردن به بحرین، غرامت حمله کردن، حجر الاسود رو به خودشون بردن بحرین. کعبه بی حجر الاسود بود. پس این اطلاقات رو بشنیم اطلاقات احوالی. اطلاقات احوالی اطلاقاتی است به نسبت به موضوعاتی که دارای تشخص هم، یعنی موضوعاتی که به نسبت به احوال یک موضوعه. حالا ببینید، لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام، اعلام شخصی زید و عمرو بکر و بیت عتیق همش به نسبت الی الاحوال کما تقدمت الاشاره لیس بالوضع، اینا قطعا وضعی نیست، این تردیدی درش نیست. بله نما یستفاد به مقدمات حکمت، اینا از مقدمات حکمت فهم میشه. مقدمات حکمت برای فهم مراده، یعنی مقام سوم موضوع حکم، در حالی که وضع مربوط به مقام اوله، یعنی مقام وضع کردن موضوع له و کذالک که اطلاق الجمل. از بیرون بگم حواسه من ببینید ما یه چیزی هم داریم تحت عنوان اطلاق جمله، هیئت. هیئت ها طبق نظر اصولی برخی معنای انشائی هن و چون معنای انشائی هن اونها هم متشخصن واحدن. برخی میگن نه اینها هم کلی هن. یعنی قابلیت اطلاق افرادی دارن. اما خیلی ها میگن نه، وقتی من به شما میگم اکرم زیدن، اکرم یک بعث ایجاد میکنه، یک دونه بعث ایجاد میکنه، این یک بعث هم دیگه دویی نداره، دوتایی نداره، این واحده. چون واحده باز درش اطلاق احوالی پدید میاد. اکرم زیدن، حالا اکرم اگر نماز میخوند، یعنی مشروطن به صلات یا غیر مشروطن به صلات، حالات متعددی که به نسبت هیئت پدید میاد. ازا میفرماید و کذالک اطلاق الجمل و مشابهها ایضا لیس بالوضع. اونام به مقدمات حکمته. علتشم باز اینه که اونام باز وضعشون برای یه دونه است و هذا لا خلاف فیه. تا اینجا رو هیچ اختلاف نداره. اما در زمینه کلمات کلی، انما الذی وقع فیه البعث هو اطلاق در اسماء اجناس و مشابهه ها، یعنی دقیقا همینجاست. یکی میگه آقا شما که میگی اینا اطلاقشون بالوضع نیست، آی آخون بیکار بودی تو علم اصول ما رو یه ماه معطل معنای اسم جنس و فرقش با علم جنس و بعد معنای نکره و بعد معنای مفرد محلا و الف و لام و نکردی به ما چه؟ اگر اطلاق میخونی، اطلاق مربوط به وضع نیست که من بدونم معنای اسماء اجناس چیه، بدونم معنای علم جنس چیه و فرق این دوتا با هم چیه، که پدر اون در اومد بگیم فرق این دوتا چیه. پس اینی که شما میگید که اینها از مقدمات حکمت فهم میشن نه از وضع، این بحثا رو چرا کردید؟ بحثش اینه که تا قبل از یه بزرگواری به نام سلطان العلماء، که این ما دو تا سلطان داریم، یه سلطان علمای عراقی داریم که حاشیه نویس بر کفایی است، یه سلطان علما داریم حاشیه بر معالم نوشته که اون متقدمه، او قبلتره. لقب سلطان العلماء از این القاب درباریه، مثل شیخ الاسلام یا مثل مثلا فرض کن مجد الدوله، عزد الملک، ببر السلطنه، شیر الممالک، از اینجور القابی که قبلا میداد. این القاب جزء القابی بوده که معمولا حکام میدادن به آقایون، بعدم اینا میگرفته. مثلا سلطان العلماء لقب هایی که تو دایره علما بوده. خب تا قبل سلطان العلماء قائل بودن به این که این وضعه، اما ایشون اومده گفته نه اینا هم بالوضع نیست. حالا عبارت رو ببینید، انما و انما الذی وقع فیه البعث و ان اطلاق در اسماء و اجناس و مشابهه ها هل هو بالوضع و مقدمات، ای ان اسماء الاجناس هل هی موضوع المعانی ها به ماهی شایعه و مرسله، یعنی اطلاق داخل در موضوع له باشه، على وجه يكون الارسال اي الاطلاق ماخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، یعنی اطلاق داخل در موضوع له بشه. اصلا رجل معناش یعنی رجل مطلق. این قول کیه؟ کما نسب الى المشهور من قدما قبل سلطان العلماء، یا انها موضوع لنفس المعانی به ماهیت، این وضع شده برای معانی. اطلاق از دوال دیگری استفاده میشه که همون مقدمات حکمت باشه. خب اون مقدمات حکمت چیه؟ نفس تجرد لفظ من الغیب، این که لفظ قید ندارن از این فهم میشه. البته که این فهمیده میشه اضافان از مقدمات حکمت متوقف رفیه، اگر مقدمات حکمت در او وفور پیدا بکنه، شیوع پیدا بکنه، جریان پیدا کنه. این قول دوم قول کیه؟ هذا القول الثانی من من اول و من صرح به فی ما نعلم. تا اونجا که ما میدونیم اول کسی که به این مطلب تصریح کرده سلطان العلماء در حاشیه‌اش بر معالم، تابع اون هم تبع او جمع من تأخر، جمع من من تأخر، تبعو جمعی و من تأخرن، همه کسایی که بعدش اومدن الایوم نهازا همه رو گفتن. این یعنی قوه علمی ها، یعنی یک فصل رو عوض کرده، یه چیزی گفته بعد از اون دیگه هیچ کسی به سراغ قبلی نرفته. و علل قول الاول، خب اینجا دقت کنید، حالا اگر ما گفتیم رجل وضع شده برای معنای رجل مطلق، یعنی وضع شده برای مرد مطلق، اینجا اگر ما میخواییم اینو استعمال بکنیم در زید، آیا این مجازه؟ بله. چرا؟ چون شما میخوایید بگید زیدون رجلون، زیدون رجلون، میخوایید انطباق بدید رجلو بر زید. زید که رجل مطلق نیست که. اگه معنای رجل یعنی مرد مطلق، زید مرد مطلق نیست، زید مرد. من مثال بزنم براتون، اگر من گفتم معنای آخوند عبارت است از انسان عالم با عمامه، اینجا گفتید زیدون آخوندون، درسته، چون میگید زید مرد عالم با عمامه است. اما هم گفتم آخوند یعنی مرد عالم با عمامه، ولی قید دیگه هم داره، نه زید نه عمر نه بکر نه خالد. خب آیا زید مرد آخوند با عمامه نه زید نه عمر نه بعد نه خالده؟ زید دیگه نه زید که نیست که. پس هر وقت خواستید بگید زیدون آخوندون، شما اینجا باید آخوند رو در معنی مجازی استعمال کنید، یعنی باید آخوند رو از معنی حقیقی خودش خارج کنید بعد حمل بدید بر زید. و الا اگر اطلاق درونش باشه قابل حمل نیست. اگر اطلاق رو قید موضوع له کردید، دیگه استعمالش در افراد یا انطباقش بر افراد مجازیه. به این تنبه بکنید، ما قبلا هم گفته بودیم ما یه استعمال لفظ در فرد داریم، یه انطباق لفظ بر فرد داریم. اگر من به شما گفتم مرد یعنی زید، مرد یعنی زید، اینجا دارم استعمال میکنم، یعنی میگم اصلا معنای مرد زید، این قطعا میشه استعمال لفظ در مصادیق مجاز. اما گفتم زید یعنی مرد، ولی مرادم اینه که زیدون مرد و زیدون رجل و انطباق میدم، دارم میگم یکی از مصادیقشه، نه اینکه این معناشه. به تعبیر فندگر حمل اولی ندارم، همدشی دارم، شایع دارم. اینا رو بهش میگم انطباق. در حمله های شایع ما کلی رو انطباق بر مصداق میدیم، ولی در حمل اولی استعمال در مصداق میکنیم. حمل اولی قطعا مجازه، حمل شایع قطعا حقیقته. حالا اگر شما اومدی رجل رو قید اطلاق رو واردش کردی، گفتی اصلا وضع شده برای اطلاق، اینجا حمل های شایعتونم مجاز میشه. چرا؟ برای اینکه میگی زیدون رجلون، معنای رجل چیه؟ مرد، نه زید، نه امر، نه بک، نه خالد. خب زید که مرد نه امر نه بک نه خالد نیست که، زید مرد نه زید نه امر نه بک نه خالد نیست، زید مرده اما مرد نه زیدی نیست. پس باید اینو وقتی میخوای انتباه بدی از معنای موضوع له خارجش بکن. ببینیم عبارتو، و علال قول الاول، یعنی اگر حضرت عالی بگید که آقا زید و بگید اسماء اجناس وضع شدن برای مطلق، یکون استعمال لفظ در مقید مجازا. اینو ما بغلش حاشیه زدیم که گفتم یه حاشیه داریم، اینه هم استعمالش مجازه هم انطباقش مجازه، چون اونهایی که احیانا محل بحث ماست انطباق نه استعمال. بلا استعمال لفظ مطلق برای لفظ کلی برای جزئی، استعمال به نحو عمد اولی همیشه مجازه، مراشون انتباه. و علال قول ثانی یکون حقیقه، بله اگر بگیم رجل وضع شده برای مرد، اما اینی که قید دارد یا قید ندارد از وضع فهمیده نمیشه، از مقدمات حکمت فهمیده میشه. خب آقا، حالا آقای مظفر تو هم نظرتو بده، خدا رحمتت بکنه بزرگوار بوده، میگه نظر طبیعتا وقتی جمیع من تأخر عن سلطان العلماء تابعشن، مام یکی ولحق مازه حدا علیه سلطان العلماء بلقی یه پله بریم بالا. اینی هم که گفتن قبل سلطان العلماء نظرشون وضع بوده، اینم محل بحثه. وقی نسبت قول الاول الى المشهور مشکوکن فیه، این یه کار خوبیه که تحقیق بکنه بره بگرده، به خصوص الان راحت دیگه میتونه همه رو با سرچ ها ببینه آیا قبل سلطان العلماء واقعا آیون قائل به وضع بودن یا نه بحث مطرح نبوده، چون خیلی وقتا بحث مطرح نیست، اصلا یه چیزهای بعدها مطرح شده، آیون در زمان خودشون این بحث مطرح نبوده که بخوایم بگیم نظرشون وضعیه نظرشون حکمتی. خب این از این. بحث بعدیمون که بحث مهم نیست، انشاءالله میخوایم امروز فردا تمومش بکنیم، شروعش بکنیم فردا تمومش کنیم دیگه، داریم یواش یواش قد اقبل الیکم شهر الله میاد که دیگه بوی رمضان و بوی عید و همه چی با هم انشاءالله میاد دیگه، بحثای یواش یواش داره به سمت انعطال میره. اما این یک سوال مطرحه که تقابل مطلق و مقید چیه؟ مرحوم آقای ناینی ایشون اول از همه یه بحثی مطرح میکنه، میگه اگر گفتید اطلاق داخل در موضوع لهه مثل قبل سلطان العلماء، اینجا باید بگید رابطه تضاده. چرا؟ چون اگر اطلاق داخل در موضوع لهه باشه هیچ رجلی که مطلق است، یعنی این داخل در معناش هست، زید نیست که مقیده، هیچ زیدی هم رجل نیست، یعنی رجل اگه گفتید رجل یعنی رجل نه زید نه امر نه بکر نه خالد معناش این، خب زید رجل نیست، رجل هم زید نیست، با هم هم قابل جمع شدن در یه جا نیستن، اما هر دو هم وجودی هست، هر دو وجودی هست، ارتفاعشون هم ممکنه، یعنی در حیوان این حیوان نه زید نه رجل نه زید نه امر نه بک نه خالد. پس اگر شما آمدید و موضوع له لفظ رجل رو مطلق دانستید و بعد گفتید مطلق یعنی چیزی که غیبی درش نیست و این هم خودش داخل موضوع لهه، دیگه شما رابطه بین مقید و مطلق میشه رابطه بین متضادین. چرا؟ برای اینکه اولا هر دو وجودی هست. مثال متضادین بزنیم، سفید و سیاه. سفید و سیاه متضادین هست چون هر دو وجودی هست، اینجور نیست که شون مفهوم عدمی باشه. ارتفاعشون هم ممکنه، این دیوار سرخ نه سفید نه سیاه. این میگن تضاد. از اون برم در موضوع هم نیستن که عدم ملکم باشن، که حالا تازه عدم ملکه رابطه عدمی و وجودی. یادمون باشه یه بار اینجا مفصل راجع به تضاد بحث کردیم که تضاد طبق نظر اصولیین با تضاد طبق نظر فلاسفه فرق میکنه، قاطی نکنه. تضاد در فلسفه دو امر وجودی هست که غایت الاختلاف با هم دارن، لذا میگن سفیدی و سیاهی متضادن، سرخی و سفیدی و متضاد نمیدونن فلاسفه، زرد و سرخ و متخالف میدونن، متضاد نمیدونن. اما اصولیین چون کارشون کاری به اینا نداشتن، هر دو چیز وجودی که با هم جمع نمیشن در یه نقطه بهش میگن تضاد. لذا سرخ و آبی هم متضادن، سفید و سیاه متضادن. در اصطلاح اصولیین غایت و تخالف لازم نیست. البته همینجا بگیم که همه فلاسفه هم با یه چوب نرونیم، دوباره اونجا گفته بودیم یه تضاد به من الاعم داریم یه من الاخص. خود فلاسفه هم گاهی اوقات به دو امر وجودی که یه جا با هم جمع نمیشن میگن تضاد. اون بحثش رو جا خودش گفتیم، الان ما طبق اصطلاح اصولی مش میکنیم. خب پس اگر شما گفتید مطلق یعنی لفظی که قیدش اطلاقه، خب یا مطلق مثال بزنیم رجل، حالا رجل بیاییم بیرون که تا حالا گفته بودیم رقبه، مثال دیگه مخواهیم بزنیم. یه مقید مثال بزنیم رقبه مؤمنه. رقبه و رقبه مؤمنه اینها میشن متضاد. چرا؟ به خاطر اینکه رقبه یعنی رقبه نه مؤمن نه کافر نه فاسق نه جلاد نه آدم نه هیچی، آدم اینه نه خوب نه خوب نه بد. اما رقبه مؤمنه یعنی رقبه مؤمنه، این رقبه مؤمنه جایی که باشه اون رقبه نه مؤمنه نه کافره نه هیچی نمیره. جایی که رقبه نه مؤمنه نه کافره نه هیچیه رقبه مؤمنه نمیاد. هر دو هم وجودی هست. عبارت مرحوم ناینی در اجوب صفحه 174: لا اشکال فی ان التقابل بین الاطلاق و تقید علا تقدیر کون الاطلاق مأخوذن فی الموضوع له، کما اینکه مشهور قبل از حضرات سلطان العلماء بودن، یکون من قبیل تقابل تضاد. چرا؟ به خاطر اینکه کل منهما لان کل منهما علا ذالک امر وجودی، پس تضاد یمتن اجتماعه مع الاخر فی موضوع واحد. اینو یه چیزم اضافه بکنیم، ولی یمکن ارتفاعه. البته وقتی گفتیم وجودی که یمتن اجتماعه تقریبا همین میشه، ولی حالا در کجا؟ مثلا رقبه و رقبه مؤمنه در سنگ دیوار، این نه رقبه است نه رقبه مؤمنه. خب اما تمام داستان از اینجا شروع میشه که اگر اینو نگفتیم و گفتیم که آقا اطلاق قید نیست، یعنی رابطه مطلق و مقید کمان که حقم همین است، رابطه لاب شرط مقسمی و چیه؟ و به شرط شیه. اینجا اون نقطه ای که چهارشنبه گفتم، بعدم گفتم دوستان روش تعامل کنید، الانم دوباره اشاره بکنم روش تعامل بفرمایید. رابطه بین رجل و زید چه رابطه ایه؟ کلی و فرد. رابطه بین مؤمن و رقبه مؤمنه و رقبه چیه؟ دوباره رقبه مؤمنه و رقبه بازم کلی و جزئی اضافیه. رابطه بین رجل و زید رابطه کلی و فرده، رابطه بین رقبه و رقبه مؤمنم کلی و جزئی اضافیه. هر مطلقی که نهاز کنید با مقیدش رابطه شون رابطه کلی و جزئی اضافی یا جزئی حقیقی. شما میگید حتی بیاییم تو اطلاقات احوالی، رابطه بین زید و زید نشسته، این هم به نوعی رابطه بین دوباره کلی لحاظ کلی ذهنی با مصادیقش. یعنی زید و کهن ما یک کلی در نظر میگیریم ازش، بعد مصادیق براش میدیم، زید نشسته، زید ایستاده، زید خوابیده. پس سوال اول میشه که باید بگید رابطه بین کلی و بین مقید و مطلق رابطه جزئی و کلیه. یعنی خش عباسیه، دو تا چهار تا. هر مطلقی میخواید مثال بزنید مثال بزنید. رابطهش با مقید رابطه کلی جزئی. میگید انگشتر و انگشتر نقره. خب انگشتر کلیه، انگشتر نقره جزئی اضافیه. جزئی اضافی از اون نرفته دیگه، این اونم مفهوم کلیه، به نسبت به او یه پله محدودتر میشه. اصلا جزئی اضافی همه جور تعریف میکنیم، میگیم جزئی اضافی عبارت از مفهوم کلی که یه قیدی خورده. پس شما یهو چطور شد سر از رابطه عدم ملکه در آوردید؟ مگه رابطه کلی و جزئی رابطه عدم ملکه است؟ جزئی حقیقی هم اضافیه به نسبه. الان ما داریم همینه. اینی که از اول اصول تا حالا خوندید رابطه مطلق و مقید رابطه بین عدم و ملکه است، کجا داره برد؟ ما از روز اولی که خوندیم گفتیم آقا رابطه بین مطلق و مقید عدم و ملکه است. اینا که هر دو رابطه کلی و جزئی هست، هر دو وجودی هست، چطور عدم ملکه شدن؟ از کجا عدم ملکه در اومد؟ فردا